آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. نوروز پیام آور مهر است که مرا وا می دارد تنها به خاطر تو دوست عزیز شنونده دوست داشتن را یاد بگیرم. ما همه همکارانمان در بخش های مختلف رادیو تاجیکی شما شنونده های عزیز و ارجمند را دوست می داریم و بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم در سال نو در نوروز 1400 هجری شمسی. و مثل همیشه زینت بخش آغاز ما نام خدا، یاد خدا و ذکر خداست. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتتان بخیر، تنتان سالم، لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. شنونده های گرانقدر، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید در پنجشنبه پنجم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی، 11 ماه شعبان و 25 ماه مارچ 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش 33 پس از آن گلبرگ را شنونده خواهید بود. برنامه جهان در سالی که گذشت نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد، انشاءالله همراهی بفرمایید. ویژه برنامه نوروز سال 1400 بهار همدلی هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد، انشالله با این برنامه هم همراه باشید. پایان بخش برنامه های ما جاذبه های ایران زمین است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تدوینی برنامه ترقیات میان مدت تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025. افزایش امیدواری به بازگشت دانشجویان تاجیکستانی به دانشگاه‌های روسیه. و تیره‌ترین روزها در رابطه‌های روسیه با اروپا، مسکو به همکاری با اتحادیه اروپا پایان داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب خارزاده با سردبیری خانم امین در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. و اینک مشروع خبرها پیشکش شما می شود. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از تدوین برنامه ترقیات میان مدت این کشور برای سالهای 2021 تا 2025 خبر داد. زبقی زبقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت برای اجرای برنامه میان مدت توسعه یا ترقیات تاجیکستان تقریبا به بیش از 115 میلیارد سومانی نیاز دارد که این مبلغ از محل بودجه، همکاری بخش خصوصی و کمک‌های خارجی شریکان اقتصادی تاجیکستان تأمین خواهد شد. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اظهار کرد در اجرای برنامه ترقیات میان مدت این کشور برای سالهای 2016 تا 2020 اصلاحات مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند روش‌های صدور مجوز و سازوکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی یا صاحبکاری انجام شد که در نتیجه آن و رغم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جهانی، اختلافات تجاری و تحریم‌های اقتصادی علیه شریکان تجاری تاجیکستان و دستاوردهای بسیاری دست یافته‌ایم. زبق‌زاده گفت بر این اساس متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی تاجیکستان حداقل 7% و تولید ناخالص داخلی 1.6 برابر اضافه شده و میزان فقر نیز در این مدت از 31.3% به 26.3% کاهش یافته است. با گفته وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان، سهم صادرات در تجارت خارجی این کشور نیز از 20% به 26% افزایش و سهم واردات از 80% به 74% کاهش یافته است. زبق‌زاده همچنین یادآور شد که طبق گزارش بانک جهانی، موقعیت تاجیکستان در نشاندات آسانی کسب و کارها با 59 امتیاز و در رتبه بندی صفت مجموع اقتصادی بین المللی با 32 امتیاز بهبود یافته است. مسئولان و کارشناسان وزارت علوم روسیه ابراز امیدواری کردند که ورود دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان تاجیکستانی به این کشور امکان پذیر شود. کارشناسان وزارت علوم روسیه اظهار کردند که پس از بازدید هیئت پزشکی روسیه از تاجیکستان، امیدها برای ورود دانشجویان تاجیک به قلمرو روسیه افزایش می‌یابد. در همین حال آنها معتقدند که اجازه ورود دانشجویان تاجیک کاملا به تصمیم خدمات فدرالی نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه بستگی دارد. ایگار براکا از مسئولان وزارت علوم روسیه در این باره به خبرنگاران گفته است که اگرچه تصمیم کننده خدمات فدرالی نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه هنوز اعلام نشده است، اگرچه تصمیم نهایی خدمات فدرالی نظارت بر حقوق مصرف کنندگان در روسیه هنوز اعلام نشده است، اما آنها امیدوارند که پاسخ مثبت باشد. و در عین حال افزود که حتی در این صورت نیز مشکلات فراوانی برای پذیرش دانشجویان خارجی وجود دارد که باید حل و فصل شود. در پی گسترش کرونا ویروس، دولت روسیه ورود دانشجویان خارجی را به این کشور ممنوع کرد. اخیرا مقامات روس برای دانشجویان 25 کشور اجازتنامه ورود به روسیه را صادر کردند که در میان آنها نام تاجیکستان نبود. روسیه صدور مجوز ورود دانشجویان تاجیک به این کشور را با نتیجه های سفر هیئت بازرسی روسی وابسته کرده است که برای راستی آزمایی شرایط کرونایی به تاجیکستان به این کشور سفر کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان هنگام بازدید از حوله خانواده قاسموف در شهر باختر ولایت ختلان و زمین نزد حولگی او گفت که اگر هر خانواده تاجیک این گونه زحمت بکشند و سالی چند بار محصولات کشاورزی و دست آرن، نرخ‌ها در بازار کاهش می‌یابد. امام رحمان که در محله غیرت شهر باختر از روند پرورش و برداشت محصولات کشاورزی در گلخانه فرقت قاسموف بازدید کرد، تجربه کار در این مجمع کشاورزی را الگوی برای دیگر کشاورزان دانست. در سه گلخانه وابسته به شرکت قاسموف، پمیدار، بادرنگ، فلفل دلمه‌ای یا قلمفور بلگری و دیگر محصولات کشاورزی کش و هر سال 2 تا 3 بار محصولات برداشت می شود. فرقت قاسموف در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت از فروش محصولات این گلخانه هر سال از 90 تا 100 هزار سومانی سود به دست می آورد. امام علی رحمان در این دیدار کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف را به همراه 200 عنوان کتاب دیگر به خانواده قاسموف اهدا کرد. اظهارات رئیس جمهور تاجیکستان درباره تنظیم نرخ‌ها در بازار در حالی است که اخیراً نرخ محصولات و کالاها در بازارهای این کشور رو به افزایش نهاده است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 97 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه گفت با فوت این 97 نفر در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان بیماری کرونا در ایران به 62,142 نفر رسیده است. خانم لاری افزود در شبان روز گذشته 7,506 بیمار نو به صف بیماران کووید 19 در ایران شناسایی شده و 792 نفر از آنها بستری شدند. با گفته وی تا کنون 1,830,823 نفر نیز در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 1,569,697 نفر بهبود یافتند. سریال تاریخی هزار داستان که سالها قبل از تلویزیون ایران پخش شد و به دوره از تاریخ این کشور در عصر قاجار و پهلوی می پرداخت و و کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی سازمان ملل متحد ثبت شده است. همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک و گزارش در این باره.
گرچه سالهای سال از پخش مجموعه هزار دستان اثر زنده یاد علی حاتمی گذشته، اما هنوز خاطراتش همراه چند نسل از ایرانیان است. با آن بازی‌های بی‌نظیر و آن دیالوگ‌های درخشانش.
اسم بوس هاشم، اهل دل.
و مهم این که این مجموعه نوستالژیک در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو نیز ثبت شده.
توضیحات بیشتر با علی حاجی‌لاری، دیپلمات ایرانی در سازمان ملل.
حافظه جهانی یا میراث مستند جهانی یونسکو برنامه این هست که این سازمان در سال 1992 ایجاد کرد به منظور ارتقای آگاهی نسبت به خطراتی که این گونه میراث رو تهدید میکنه و به منظور حفظ و سهولت دسترسی به این آثار.
از نگاه سازمان ملل، هزار دستان میراث دیداری و شنیداری یک ملت است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پیش از ادامه خبرها تصحیح میکنم که نام سریال یاد شده هزار دستان است.
سالهای سال از پخش
اما وزیران خارجه روسیه، تاجیکستان، بلاروس، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در بیانیه استفاده از تحریم را به عنوان اهرام فشار بر دیگر کشورها محکوم کردند و آن را پایمال کننده آشکار قانونهای بین المللی دانستند. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این بیانیه از افزایش اقدامات یک جانبه اجباری از جمله اقدامات اقتصادی علیه دیگر کشورها ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه تاکید شده است که بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد، ایجاد مجازات علیه کشورها فقط از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به اهمیت اصل مداخله نکردن در امور داخلی دولت‌های مستقل اشاره و اضافه کردند که طبق این اصل هر گونه مداخله با هدف سرنگونی دولت‌های مشروع و قانونی و همچنین ایجاد فشار پایمال سازی آشکار قانون‌های بین‌المللی است. همه کشورهای امضا کننده این بیانیه به جز ترکمنستان اعضای کامل اتحادیه دولت‌های مستقل هستند، اما ترکمنستان بر اساس حقوق عضویت در آن عضو می‌باشد. در پی تحریم‌های نو اتحادیه اروپا ضد چندین نهاد و شخص روسی، وزیر امور خارجه روسیه از پایان همکاری مسکو با این اتحادیه خبر داد. سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا ضد چند نهاد و شخص روسی را باید آخرین میخ بر تابوت روابط روسیه با اتحادیه اروپا دانست. تحریم‌هایی که بالاخره کاسه صبر مسکو را لبریز کرد و وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر به چین و دیدار با همتای چینیش از پایان همکاری مسکو با بروکسل خبر داد.
اقدامات یک جانبه و نابجای اتحادیه اروپا ضد مسکو تمام زیرساخت‌های روابط با روسیه را نابود کرد. بنابراین اکنون مسکو هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.
تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا ضد روسیه اقدامی خصمانه تلقی می‌شود و قطع کامل روابط بهترین پاسخ مسکو به این اقدام بود.
روابط روسیه و آمریکا هم از زمان روی کار آمدن جو بایدن و به ویژه پس از آنکه بایدن ولادیمیر پوتین را قاتل خطاب کرد، تیره تر از همیشه شده است. به گونه ای که رئیس کمیسیون سیاستگذاری اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه از آغاز جنگ سردی جدید خبر داد.
سیاست های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت وی خطر آغاز جنگ سرد جدید بین روسیه و آمریکا را به شدت افزایش داده است.
در همین حال بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از عمق تیرگی روابط مسکو و واشنگتن حکایت دارد.
متاسفانه طرف آمریکایی از پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و ثبات راهبردی حمایت نکرد. بر این اساس واشنگتن فرصت گفتگو با مسکو را از دست داد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پایان همکاری با اتحادیه اروپا را از چین و در کنار همتای چینی خودش اعلام کرد تا به عقیده تحلیلگران پیام روشنی برای آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال کرده باشه. پیامی حاکی از تشکیل یک بلوک قدرتمند برای مقابله با حربه تحریم و زیاده خواهی های آمریکا و غرب. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. نیروهای امنیتی افغانستان طرح اصلی حمله تروریستی خونین به دانشگاه کابل را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. ضیاءالحق امرخیل استاندار ننگرهار اعلان کرد که طرح اصلی حمله به دانشگاه کابل مشهور به ابو سعید اعظم و دو گمانبر دیگر در شهرستان اچین بازداشت شدند. فرد دستگیر شده علاوه بر ارتباط با داعش در داخل افغانستان با اعضای داعش در عراق، سوریه و بلژیک نیز تماس داشته است. در حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل که ماه نوامبر سال 2020 به وقوع پیوست بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه با عنوان دست‌اندرکار مبارزه با بیماری‌های عفونی در این کشور از اثبات کارایی و مسئولیت زایی بالای واکسن دوم روسیه با نام اپی و کرونا خبر داد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه روز پنجشنبه در بیانیه نوشت مرکز علمی پژوهشی ویروس شناسی ویکتور با توجه به آغاز واکسیناسی عمومی کرونا با استفاده از واکسن اپی و کرونا ساخته شده در این مرکز نتیجه های آزمایش های بالینی مرحله های اول و دوم بر روی گروه داوطلبان بین سن 18 تا 60 سال را در قالب گزارش در نشریه روسی عفونت و مسئولیت منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که نتیجه های آزمایش های انسانی واکسن اپی و کرونا مسئولیت زایی و کارایی بالای این واکسن روسی را اثبات کرد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه با اشاره به تحقیقات دو مرحله این واکسن می افزاید که مرحله نخست شامل تحقیقات درباره ایمنی و مسئولیت زایی واکسن اپی و کرونا با شرکت 14 داوطلب از 18 تا 30 سال بود و مرحله دوم نیز 86 داوطلب بین سن 18 تا 60 سال را در بر می گیرد. این تحقیقات نشان داد که دو بار واکسن زدن با استفاده از واکسن اپی و کرونا باعث شد تا در 100% داوطلبان 21 روز پس از دریافت دوز دوم واکسن پادمان علیه ویروس کرونا ساخته شود. روسیه پیش از این واکسن سپوتنیک وی را نیز ساخته و با تایید سازمان جهانی بهداشت رسانیده است. مقامات یمنی در مقابل متجاوزان سعودی در حال وارد هفتمین سال ببخشید مقاومت یمنی ها در مقابل متجاوزان سعودی در حال وارد هفتمین سال خود می شود که این جنگ تا کنون غیر از ویرانی یمن و قربانی کردن هزاران غیر نظامی هیچ دستاورد دیگری برای جنگ افروزان نداشته است. گزارش همکارمان یوسفی را از صنعا پایتخت یمن می شنویم.
عام الصمود اليمني السادس في مواجهه العدوان السعودي
ششمین سال مقاومت یمنی ها در مقابل متجاوزان سعودی با تعداد زیادی شهید و زخمی به پایان میرسد. بیش از 43,000 یمنی از جمله حدود 9,000 کودک و بیش از 5,000 زن در این حملات به شهادت رسیدند. علاوه بر این ده ها پل، شبکه آبرسانی و همچنین فرودگاه ها و بنادر، مدارس، ایستگاه های توزیع سوخت، انبارهای مواد غذایی و کارخانه ها هدف حمله قرار گرفتند. محاصره شدید و دزدی دریایی از کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی را که باعث تعطیلی پمپ بنزین‌ها شده، باید به این فهرست بلند جنایات سعودی‌ها افزود. حققت بانها
قتلت الاطفال. دستاورد رژیم سعودی در ششمین سال جنگ، کشتار کودکان، تخریب گسترده منازل، افزایش گرسنگی و فجایع انسانی زیادی است، اما به هیچ هدف نظامی دست پیدا نکرد. این رژیم غیر نظامیان را هدف قرار داد و محاصره ظالمانه علیه کشور ما اعمال کرد که موجب فجایع انسانی زیادی شده است.
آنها ثابت کردند که به هیچ وجه از ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی بویی نبردهند. ملت یمن در این مدت ثابت کرد در مسیر درستی که برای مقاومت در برابر ستمگران و متجاوزان است، گام برمی‌دارد.
استمرار الجرائم والحصار مثل دافعا
ادامه جنایات و محاصره باعث شد یگان موشکی و پهپادی یمن با بیش از 75 فروند موشک بالستیک و بیش از 270 پهپاد تهاجمی تأسیسات اقتصادی و نظامی ریاض، جده و نیز فرودگاه‌های جنوبی عربستان را هدف قرار دهد. در همین حال صنایع نظامی یمن توسعه زیادی پیدا کرد و از 3 موشک بالستیک و بالدار و نیز 7 بالگرد رونمایی شد و ارتش نیز اهداف حیاتی جدیدی را در عمق خاک عربستان شناسایی کرد. شکست نظامی عربستان زمانی به چشم آمد که سامانه‌های دفاع هوایی آمریکایی و انگلیسی نتوانستند جلوی موشک‌ها و پهپادهای یمنی را بگیرند.
یگان موشکی و پهپادی یمن موفقیت‌ها و پیروزی‌های زیادی به دست آوردند و شاید عملیات توازن بازدارندگی پنجم و ششم این پیام را به متجاوزان داد که اگر چیزی از سیاست و فعالیت نظامی درک می‌کند، باید تجاوزات خود را به یمن متوقف کند. تأکید می‌کنیم که در سال هفتم تجاوز به یمن قوی‌تر از گذشته خواهیم بود و ارتش و کمیته‌های مردمی در بیشتر جبهه‌ها از جمله معرب پیروزی‌های گسترده بهتری به دست خواهند آورد.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مبارزات خود توانستند با آزاد کردن منطقه قیفه در البیضا از دست عناصر القاعده و پیشروی‌های گسترده در مناطق مشرف معرب برای آزادسازی آن به پیروزی‌های مهمی دست پیدا کنند. این در حالی است که متجاوزان و مزدوران آنها نتوانستند واقعیت‌های میدانی جدیدی را تحمل کنند و همین امر باعث تقویت موضع مذاکراتی یمنی‌ها شد که توانستند توافقنامه تبادل اسیران را امضا کنند و بر اساس آن 681 تن از نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی آزاد شدند. در پایان ششمین سال تجاوز به یمن، اقدام مهمی برای تحقق صلح عادلانه که متناسب با مقاومت ملت یمن باشد، صورت نگرفته است. عبدالله یوسفی، خبر گزاری سیده و سیما،
صنعا. اداره اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین گزارش سالانه خود را درباره موردهای پایمالسازی حقوق بشر در آمریکا در سال 2020 منتشر کرد. در این گزارش 28 صفحه‌ای آمده است که در سال 2020 بی‌کفایتی واشنگتن در جلوگیری از گسترش کرونا ویروس نتیجه‌های تأسف‌باری را رقم زد. بی‌نظمی در دموکراسی آمریکا آشوب‌های سیاسی را موجب شد و همچنین اقلیت‌های قومی تبعیض نژادی را تجربه کردند و ناآرامی‌های ادامه‌دار اجتماعی امنیت عمومی را در آمریکا تهدید کرد. جان چیان، مدیر مرکز تحقیقات حقوق بشری دانشگاه نانکای گفت: ما با انتشار این گزارش می‌خواهیم شرایط واقعی حقوق بشر در آمریکا را نشان دهیم و روشن کنیم که واشنگتن وقتی از حقوق بشر در کشورهای دیگر حرف می‌زند، نیت‌های سیاسی خود را دنبال می‌کند. این گزارش که با مواردهای مختلفی خشونت پلیس و حمله ها علیه آسیایی تبارهای آمریکا نیز اشاره کرده است، پس از آن منتشر می شود که واشنگتن و متحدانش با اشاره به رفتار پکین با اقلیت های اویغور در اویغورستان چین تحریم ها را علیه این کشور پیاده کردند. علی‌رغم شمارش حدود 96% از آرا یا آوازهای انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی، هنوز هیچ برنده مشخصی وجود ندارد و حتی ممکن است رژیم صهیونیستی ناچار به برگزاری پنجمین انتخابات در 2 سال اخیر شود. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
بعد فرز 90% من اصوات الناخبين، پس از شمارش 90% آرا انتخابات تعیین اعضای کنیست در اراضی اشغالی، اکنون معلوم شده حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 31 کرسی از 120 کرسی کنیست را به دست آورده. بر این اساس نتانیاهو نمیتواند کابینه را که برای تشکیل آن به 61 کرسی نیاز است تشکیل دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهد همه احزاب صهیونیست راستگرا به همراه حزب نتانیاهو 59 کرسی کنیست را به دست آوردند. در نتیجه باز هم قادر به تشکیل کابینه نیستند. الان اصبح
نتانیاهو نتوانست 61 کرسی لازم را برای تشکیل کابینه به دست بیاورد و با احتساب کرسی‌های حزب نفتالی بنت هم تعداد کرسی‌های آنها به 60 کرسی می‌رسد. این بدان معناست که نتانیاهو قادر به تشکیل کابینه نیست. احزاب مخالف نتانیاهو اعلام کردند خواستار کنار رفتن وی هستند.
و حصلت احزاب المعارضه على 61 مقعدا.
احزاب مخالف 61 کرسی به دست آوردند، اما این احزاب پراکنده هستند و اتحادی بین آنها برای تشکیل کابینه وجود ندارد. نتایج نشان می‌دهد صهیونیست نتانیاهو را که پرونده فساد دارد و باعث ایجاد شکاف در اسرائیل و گسترش نجات پرستی شده مجازات کردند. با این حال طبق قانون اسرائیل به نتانیاهو فرصت داده می شود گفتگوهایی برای تشکیل کابینه انجام دهد.
به نظر من انتخابات پنجمی در راه است. علت آن هم نارامی های سیاسی است که به سبب نتانیاهو و سیاست های نجات پرستانه در اسرائیل به وجود آمده است.
اسرائیلی ها وارد دایره بسته یعنی برگزاری پنجمین انتخابات شدند، زیرا نه نتانیاهو میتواند دولت را تشکیل دهد و نه احزاب میانه رو و چپگرا قادر به تشکیل دولتی به جای دولت نتانیاهو هستند. و
فی هذه الانتخابات ايضا تساوى اليمين الاسرائيلي مع اليمين المتشدد.
در این انتخابات جناح‌های راست و راست افراطی مساوی شدند. این بدان معناست که احتمال برگزاری پنجمین انتخابات وجود دارد. به عبارت دیگر اوضاع سیاسی اسرائیل وارد تنگنا و مسیر بحرانی شده است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
و آخرین خبر این است که نخست وزیر هندوستان با ارسال پیامی به همتای پاکستان خود خواهان برقراری رابطه‌های دوستانه و صمیمانه بین دو کشور شد. نامه مادی به عمران خان را کمیسیون عالی هند در اسلام آباد از طریق وزارت امور خارجه به نخست وزیر پاکستان منتقل کرده است. مادی در این نامه روز پاکستان را به مردم این کشور تبریک گفته و تاکید کرده است هندوستان به عنوان یک کشور همسایه به دنبال رابطه های صمیمانه با مردم پاکستان است که این امر نیازمند ایجاد فضای اعتماد خالی از تروریسم و دشمنی است و همچنین برای نخست وزیر و مردم پاکستان در مسیر مقابله با بیماری همگیر کووید 19 آرزوی موفقیت کرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی رو با تفسیر سیاسی دنبال میکنیم. لطفاً توجه فرمایید. با ادامه حضور نظامی و اشغال سرزمین‌های سوریه توسط ترکیه، مشکلات انقره با کشورهای ذی‌نفت در امور سوریه به ویژه روسیه هر روز پهلوهای گسترده‌تری به خود می‌گیرد. در همین ارتباط وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه از احضار سفیر روسیه در انقره خبر داد. بر اساس بیانیه منتشر شده، احضار سفیر ترکیه در انقره به بهانه وضعیت جاری در ادلب و سرزمین‌های سوریه صورت گرفته است. در این بیانیه وزارت خارجه ترکیه ذکر کرده است که الکسی ویرخوف سفیر روسیه در انقره را به بهانه وخیمتر شدن اوضاع در منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه احضار کرده است. بروز اختلاف ها بین ترکیه و روسیه نشان می دهد که دو کشور بر رغم همکاری های گسترده نظامی و خرید های تسلیحاتی اخیر ترکیه از روسیه امکان تبدیل شدن به دو متحد راهبردی را ندارند. بروز اختلاف های گوناگون میان ترکیه و روسیه در امور سوریه از جمله نمونه های برای اثبات این ادعاها است. در این حال مخالفان دولت انقره معتقدند ترکیه در دوران اردوغان از یک کشور بدون مشکل با همسایگان به کشور با 100% مشکل با همسایگانش تبدیل شده است. در شرایط فعلی این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که ارتش ترکیه بر رغم شکست در دستیابی به اهداف خود در سوریه تلاش های زیادی به عمل می آورد تا به عنوان طرف پیروز معرفی شود، موضوعی که به نظر می رسد دولت روسیه توجه چندانی به آن ندارد. این موضوع از جهت داخلی برای دولت اردوغان دارای اهمیت است، به ویژه که در این صورت حزب های مخالف دولت انقره با طرح موضع های نو تلاش می کنند تا بار دیگر دولت اردوغان را به چالش بکشانند. حزب‌های مخالف دولت انقره از ابتدای بحران سوریه تلاش کردند دولت اردوغان را خارج از این بحران در نظر بگیرند. به ویژه که کارشناسان ترک در مسائل غرب آسیا حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه را دارای پیامدهای منفی بسیاری برای دولت اردوغان دانسته و تاکید کردند که تلفات سنگین ارتش ترکیه در داخل خاک سوریه می تواند آینده سیاسی اردوغان را با مشکلها و خطرهای جدی روبرو کند. ضمن آنکه حزب‌های مخالف دولت اردوغان می توانند از این موضوع در جهت تخریب آرای حامیان دولت انقره بهره برداری به عمل آورند. این در حالی است که ادامه حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ممکن است بحران در رابطه های دو کشور را به سالهای آینده واگذار کند. در همین ارتباط حکیم امهر کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا درباره اشغال بخش های از قلمرو استان ادلب در خاک سوریه گفته است ترکیه به دلیل نداشتن دست برتر در بعد نظامی و سیاسی نمیتواند برنده این میدان باشد و در صورت ادامه تنش‌ها آینده سیاسی اردوغان نیز با خطرها روبرو خواهد شد. این در حالی است که دولت ترکیه به دلیل قرار گرفتن سوریه در موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خاص سوریه در شرق بحر میانه زمین در پی اهداف درازمدت در قلمرو سوریه است. خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تدوین برنامه ترقیات میان مدت تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025. افزایش امیدواری به بازگشت دانشجویان تاجیکستانی به دانشگاه های روسیه و تیره‌ترین روزها در رابطه های روسیه با اروپا، مسکو و همکاری با اتحادیه اروپا پایان داد. پایان بخش خبری و مجله خبرها خدمت شما اعلام میکنیم. از حضورتون مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دوستان عزیز شنونده، آغاز سال نو رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از همه شما خوبان که با برنامه‌ی امشب با ما همراه هستید. سال نوتون مبارک، بهترین‌ها نصیبتان باد. دعوت می‌کنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی مورچه‌ای ضعیف در راه فیل قوی هیکلی را دید که آهسته و با وقار تمام راه می رفت. مورچه با خود گفت ای کاش من هم مثل این حیوان بزرگ و پرزور بودم. من به سبب اینکه شب و روز زحمت میکشم و آسایش ندارم چنین ضعیف و ناتوان شدم، ولی این حیوان عظیم و جسه فیلبان و پرستار دارد، اما من بینوا زیر دست و پای خلق ذلیل و زبون هستم و پایمال میشوم. نان و آب فیل مهیا و آماده است، ولی من باید از میان خاک و خاشاک برای خود آذوقه‌ای فراهم کنم. رو انداز فیل حریر و اطلس و خوابگاهش گرم و نرم است، ولی من چیزی برای پوشش خود ندارم و خوابگاهم به روی خاک سرد و نمناک می باشد. بهتران است که بیش از این جور و مهنت نکشم و این لانه کثیف و تاریک را ترک کنم و من هم مثل فیل‌ها به زندگی ادامه دهم. وقتی فیل سخنان مورچه را شنید، خنده‌ای کرد و گفت: هرگاه با من هم سفر شدی، خواهی فهمید که این اندازه هم که تو خیال کرده ای در ناز و نعمت نیستم، اما یقین دارم که از همراهی با من عاجز می شوی. پس بهتران است که تو به همین لانه محقر و تاریکی که داری قناعت کنی و هوس زندگی مرا در سر نپرورانی. در هر قدمی که برمی دارم، صدها امثال تو حیوانات کوچک را زیر پاهای سنگین خودم خرد و نابود می کنم و از آن می ترسم که تو هم اگر همراه من بیایی، زیر دست و پای من له شوی. مورچه که در عالم خیال خود را در ردیف فیل تصور می کرد، گوش به نصیحت اون نداد و پا به پای فیل قدم بر می داشت که ناگاه پایش لغزید و زیر دست و پای فیل رفت و با خاک یکسان شد و جان خیش را از دست داد و فدای خودپسندی بی جای خود گردید. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کامی دوستان و بختی پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ایام بهار و نوروز و سال نو بر همه پارسی زبانان مبارک. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت با ادامه تحولات جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. دولت امریکا پس از اخراج از قرقیزستان و حذف شدن از حضور نظامی از پایگاه منس در سال 2014 میلادی در آستانه حذف کامل از منطقه آسیای مرکزی قرار گرفت. مدت بعد استراتیگ ها و کارشناسان نظامی امریکا به این نتیجه رسیدند که دولت واشنگتن و ارتش امریکا نباید به درخواست دولت های آسیای مرکزی در خصوص خروج از این کشورها اهمیت بدهد. در حقیقت کارشناسان و استراتیگ های امریکایی به مقام های کاخ سفید توصیه کردند نظیر منطقه جنوب شرق آسیا، امریکا پس از در اختیار گرفتن یک پایگاه نظامی در آسیای مرکزی نباید آن پایگاه ها را ترک کند. این در حالی است که دولت امریکا در ارتباط با روسیه ملاحظات دارد و بعید است بتواند در مقابل تهدیدهای مسکو در حیات خلوت روسیه ابتکاری عمل را به دست بگیرد. در کره یا ژاپن عملکرد امریکا متفاوت است و با وجود اعتراض های بیش از 5 دهه مردم ژاپن، امریکا حاضر به ترک این کشور نشده است. به هر حال با وجود تمامی سیاست های سلطه گرایانه، تردید نیست که امریکا روش های مختلفی را به منظور تحت سلطه درآوردن روسیه و کشورهای مستقل منطقه از طریق کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با کار میگیرد. انتقال تروریست ها از سوریه و عراق به افغانستان و اجرای عملیات در منطقه آسیای مرکزی از جمله روش های است که امریکا با هدف تجزیه روسیه در دستور کار قرار داده است. از جمله اینکه دیپلمات های امریکایی در قرقیزستان در آستانه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور در مورد وظایف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ضرورت به تأخیر انداختن همه‌پرسی اصلاح و تغییر قانون اساسی این کشور بیانیه صادر کردند. در همین ارتباط تلایبک جیمادلوف کارشناس سیاسی قرقیز گفته است: به نظر من انتشار این نوع بیانیه های رسانه ای از منابع دیپلماتی نشان دهنده عجز و بیچارگی امریکایی هاست. آنها به خوبی درک میکنند که قادر به ممانعت از گرایش قرقیز ها به روسیه نیستند، اما نباید غفلت کرد و فضا را در اختیار دیگران گذاشت. این کارشناس قرقیز همچنین تصریح کرد: چنانچه روسیه فعالیت‌های خود را در جمهوری‌های آسیای مرکزی به ویژه قرقیزستان تقویت نکند، ساختارهای غیر دولتی که تحقق منافع و ارزش‌های غرب را به تجارت تبدیل کردند در نهایت برنده خواهند شد. با ادامه برنامه جهان، در سال که گذشت ویژه جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. در حقیقت باید گفت واشنگتن از روی ناچاری و با هدف حفظ جای پای خود نبرد در مناطق دارای منافع گئوپلیتیکی را آغاز کرده است. یکی از مثال‌های برجسته این موضوع نبرد رو به افزایش آمریکا با روسیه بر سر آسیای مرکزی است. در این زمینه ولادیمیر ادنسوف، تحلیلگر روس، معتقد است در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 دولت امریکا متوجه ارزش استراتژی این منطقه شد. امریکا و متحدان نزدیکش قلمروهای جنوبی شوروی را برای ارسال تدارکات در حمایت از عملیات نظامی در افغانستان انتخاب کردند. بین سالهای 2001 و 2005 میلادی نزدیک به نیمه از تدارکات مورد نیاز نیروهای امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در افغانستان از طریق این شبکه توزیع ارسال شد، هرچند که پاکستان می توانست گزینه ارزان تر باشد. مرور بر اظهار نظرها و واکنش های مقام های بلندپایه جمهوری های اتحاد دولت های مستقل نشان می دهد که گروه تروریستی داعش همچنان کشورهای آسیای مرکزی، ایران، روسیه و چین را تهدید میکند. در شرایطی که گروه تروریستی داعش به دست نیروهای ارتش سوریه با کمک های مستشاری ایران و روسیه در آستانه شکست کامل قرار داشت، آمریکا و برخی از متحدان این کشور در منطقه ضمن حمایت از باقی مانده اعضای این گروه تروریستی با ترفندهای مختلف و به اشکال گوناگون تلاش کردند انتقال آنها را به افغانستان و آسیای مرکزی سرعت بخشند. برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌های منطقه بیانگر آن است که آمریکا با استفاده از هواپیماهای نظامی خود در سوریه و عراق توانسته است بخش اعظم تروریست‌های داعش را به شمال افغانستان منتقل کند. گفته می شود در جریان جنگ قره‌باغ نیز ترکیه با هدف کمک به آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بین 3,000 تا 4,000 تن از تروریست های داعش را به منطقه درگیری منتقل کرده است. با وجود روشنگری های ملت های جهان در زمینه فاصله گرفتن از جریان های تروریستی و ماهیت گروه های نظیر داعش که با دین مبین اسلام فاصله زیاده دارند و در استخدام غیر رسمی ارتش امریکا و ناتو قرار گرفتند، شمار از مردم جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز همچنان به گروه های تروریستی از جمله داعش میپیوندند. این تعداد در واقع به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و ناتوانی در تامین معیشت خانوادگی، بی‌سوادی و برخورداری از جهل زیاد و عدم آگاهی از دین مبین اسلام ناشی از دوران سلطه نظام متمرکز تصمیم گیری همچنان در صف پیوستن به گروه تروریستی داعش قرار دارند. طبیعی است که امریکا نیز بنابر همین دلایل و برخورداری از مرز مشترک طولانی با روسیه، جمهوری های آسیای مرکزی را بهترین مکان برای استقرار تروریست های داعش قلمداد کرده است. پیش از انتقال تروریست های داعش، دیپلمات های آمریکایی در دیدار با مقام های دولت های آسیای مرکزی تلاش کردند آنها را برای بازگردانیدن بازماندگان داعش به کشورشان راضی کنند. این در حالی است که گفته می شود برخی از مقام های بلندپایه ارتش های آسیای مرکزی و دولت های این منطقه تمایل زیادی به همکاری با جریان های تروریستی از جمله داعش از خود نشان می دهند. طبیعی است که این امر مبارزه با جریان های تروریستی را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. در میان جمهوری های آسیای مرکزی قزاقستان وضعیت منحصر به فرد دارد. این کشور از یک سو مرز بسیار طولانی با روسیه دارد و روسیه با استفاده از مرزهای قزاقستان و زمین های این کشور روابط اقتصادی خود را با دیگر کشورهای منطقه پیوند زده است. از سوی دیگر کمک های فنی نظامی مسکو در قالب سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان از طریق راه های ترانزیتی قزاقستان صورت میگیرد. وقتی که تلاش امریکا برای کنترل مهمترین مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی مشخص میشود، دلایل توجه ویژه اخیر امریکایی ها به قزاقستان نیز بیش از پیش شفافتر میشود. مقامات قزاقستان با آگاهی از این اوضاع و دست برتر جغرافیای خود در منطقه تلاش میکنند کمی با واشنگتن همبازی شوند تا از سوی ماهیت چند وجهی گرایش های سیاسی خود را به مسکو و جهان نشان دهند و از سوی دیگر کارت های بیشتری برای امتیاز گرفتن در معاملات با همسایه شمالی داشته باشند. با وجود این رویدادهای خرد و کلان، جمهوری های آسیای مرکزی که عمدتاً با مشکلات مالی و کسری بودجه مواجه هستند، بعضن فریب سیاست های آمریکا را خورده و به سمت همگرایی با غرب متمایل شدند. امریکا به دو روش مختلف تلاش میکند دولت های این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. روش نخست پرداخت اندک پول و رساندن دولت مردان کاخ سفید به اهدافش توسط سیاستمداران وابسته به دولت یا سیاستمداران مستقل، و روش دوم تلاش به منظور انتقال جریان های تروریستی از سوریه و عراق به افغانستان و آسیای مرکزی از جمله اهداف امریکا محسوب می شوند. با انتقال تروریست های تحت فرمان امریکا به ویژه داعش به آسیای مرکزی، امریکا از این تروریست ها در جهت منافع و اهداف خود و علیه روسیه و دیگر کشورهای مستقل از سیاست های امریکا بهره برداری به عمل خواهد آورد. در حقیقت باید گفت در شرایط فعلی جایگاه و نفوذ امریکا در منطقه آسیای مرکزی به شدت آسیب دیده و از دست رفته تلقی می شده است. دولت واشنگتن از روی ناچاری و به منظور حفظ جای پای خود در این منطقه شکل دیگری از نبرد با دولت‌های مستقل منطقه را آغاز کرده است. در همین ارتباط دولت امریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت‌های جامعه شهروندی طرح حمایت مالی از رسانه‌های آزادی ازبکستان و قزاقستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه امریکا به پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک بلاعوض دولت امریکا برای هر یک از پیمانکاران متمایل به سیاست های واشنگتن در ازبکستان از $10,000 تا $50,000 تعیین شده است. پرداخت این میزان مبلغ برای دولت امریکا از اهمیت چندان برخوردار نیست، اما رهبران جمهوری آسیای مرکزی با این پولها می توانند زندگی مردم کشورشان را دیگرگون سازند. یکی از اهداف امریکا از ارائه کمک های مالی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به هر بهانه قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. امریکا نمونه این سیاست را پیش از این در ارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه کرده است. در حقیقت امریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندک پول به دولت‌ها یا رسانه‌های این کشورها و تبلیغات علیه روسیه و دیگر قدرت‌های مستقل در منطقه اقدام می‌کند، بعد از مدت نیز به حمایت از این کشورها می‌پردازد. این شیوه رویارویی امریکا با روسیه در آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی در طول نزدیک به 3 دهه گذشته بوده است. دولت امریکا و هدفهای زیر پرده آن کشورهای آسیای مرکزی را از همکاری با امریکا دل سرد کرده است. گزارش همکارم نیکورز را در این زمینه می شنوید.
در شرایطی که جایگاه و نفوذ امریکا در منطقه آسیای مرکزی در حال از دست رفتن است، دولت واشنگتن از روی ناچاری و به منظور حفظ جای پای خود در این منطقه نبرد دیگری را آغاز کرده است. در همین ارتباط دولت امریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت های جامعه مدنی طرح حمایت مالی از رسانه های آزاد ازبکستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه امریکا به پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک رایگان دولت آمریکا برای هر یک از پیمانکاران همرسانه‌ای سیاست‌های واشنگتن در ازبکستان از 10,000 دلار تا 50